خب تشکر میکنم از همکارم خانم کیانی به جهت تهیه این گزارش که در حین برگزاری مسابقه تنیس جام اصلی بانوان تهیه شده بود. امیدوار هستم که ورزشکارانمون در بخش بانوان هم در فعالیت هایی که انجام میدن همیشه موفق باشند. اما تا قبل از اینکه با یکی دیگر از مسئولین محترم فدراسیون ورزشی راکتی صحبت بکنیم، اجازه بفرمایید که عرض بکنم در جهان تنیس این روزها مسابقات تنیس آزاد فرانسه یا همون رولان گاروس در حال برگزاری هست، مسابقاتی که همه ساله در پایان فصل بهار و هفته های آغازین فصل تابستان برگزار میشه، اما امسال به دلیل بروز و شیوع ویروس کرونا این مسابقات رو موکول کردن به 2 هفته پس از برگزاری مسابقات تنیس یو اس اوپن و حالا در این رقابت ها برگزار میشه. اتفاقات خاصی هم همه روزه توش میفته و دیروز فکر میکنم تنها روزی بود که شاید منتظر بودیم که هیچ اتفاقی نیفته، که اونم باز جوکوویچ یکی از توپایی که داشت میزد این دفعه در حین برگزاری مسابقه باز خورد به یکی از خط نگهدارا، که اتفاق عجیبی بود. همین اتفاقی که دفعه پیش به جهت اینکه خارج از زمانی که توپ در حال رد و بدل شدن بود و بعد از قطع شدن امتیاز زده بود، منجر به اخراج نوواک جوکوویچ از رقابت‌های تنیس یو اس اوپن شد و حالا البته خودش یه نگرانی پیدا کرد و رفت سراغ اون داور خط و ازش دلجویی کرد و مشکل خاصی نبود. اما برای اطلاع شما شنوندگان عزیز و ارجمند باید عرض بکنم که رقابت ها وارد مرحله 1/4 پایانی شده.
شما بازپخش برنامه های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
توی این مرحله نوواک جوکوویچ باید به دیدار پابلو کارنو بوستا بره، آندری روبلف باید مقابل استفانو سیتسیپاس قرار بگیره، دیگو شوارتزمن باید با دومینیک تیم رقابت بکنه و یانیک سینر باید در مقابل رافائل نادال قرار بگیره. دیداره که امروز قراره برگزار بشه، بازی دیگو شوارتزمن در این مرحله با دومینیک تیم هست و یانیک سینر و رافائل نادال با هم دیدار میکنه. این نکته که باید خدمت عرض بکنم هست الکساندر زبرف بود از این رقابت ها که روز یک شنبه وارد زمین مسابقه شد و یه مقداری که از زمان برگزاری مسابقه گذشت احساس کرد که دچار ناراحتی تنفسی شده و خودش هم اعلام کرده بود که از روز قبل یه مقدار درجه حرارت بدنش از 38 درجه بالاتر رفته بود و علائم اولیه مبتلا شدن به کووید 19 رو داشت، که بعدن هم خیلی مورد انتقاد قرار گرفت که تو این شرایط چرا اعلام نکرده که یه همچین مشکلی داره و خیلی از دستش ناراحت شدن. البته باید بگم حذف شدگان دیگری هم در این رقابت ها از جمع بزرگان بودن. دنیس شاپوالوف کانادایی، الکساندر مدودف بخت چهارم قهرمانی، استن واورینکا قهرمان سابق این رقابت ها و الکساندر زبرف که عرض کردم بخت ششم قهرمانی رقابت ها بود و به این دلیل از دور رقابت ها حذف شد. نکته ای هم که میتونه برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند جالب توجه باشه این که مجموع جوایزی که تو این رقابت ها به بازیکنان اعطا میشه بیش از 44 میلیون دلار هست، با وجود اینکه 10% هم نسبت به سال گذشته کمتر شده. البته 30% به جوایز شرکت کنندگان دور اول رقابت ها اضافه شده که یه جوری انگیزه حضور بازیکنان رو برای حضور موفق تر توی این رقابت ها بیشتر بکنن، چون میدونید به هر حال هیچ موقع این مسابقات بدون بازیکن که نمیمونه و حتی بازیکنان طراز اول دنیا هم حضور پیدا میکنن. اما این مسئله رو بیشتر در نظر گرفتن که بازیکنان حتی برای همون دور اول هم تلاش بیشتری بکنن تا با موفقیت توی این رقابت‌ها حضور پیدا بکنن. نکته ای که بازیکنان بهش اشاره کرده بودند تغییر توپ مسابقات از بابولات به ویلسون، که توپ یه مقدار سنگین‌تری هم بود و پیش‌بینی کرده بودند که توی این هوایی که حالا پاییز هم هست سردتره یه مقدار بازی‌ها رو کنتر می‌کنه به خوبی توی رقابت‌ها مشروط بود. یه مقداری روی عمل کرده بازیکنان و ریتم کارشون هم تأثیر گذاشته بود. گاهی وقتا شاید حوصله بعضی از تماشاگران هم سر میرفت به خاطر اینکه انتظار بازی سریعتری از بعضی بازیکنان دنیا دارن. حالا این مسئله کرونا هم که بهش اضافه شده یه همه به این دلیل هم یه مقدار از مسابقات حرفه‌ای مداوم دور شدن، این مسئله هم مزید بر علت شده که تماشاگران مثل سالهای گذشته از تماشای این دیدارها در اون سطح لذت نمارن، هرچند که به هر حال بازیهای فوق‌العاده تماشایی و دیدنی است. نکته دیگه هم که باید خدمتتون عرض بکنم، همه ساله نزدیک و شاید بیشتر از 35,000 نفر هر روز در طول روزهای برگزاری مسابقات به رولند گاروس مراجعه می‌کردند برای تماشای مسابقات از نزدیک، اما امسال به دلیل اوجگیری ویروس کرونا در این مقطع زمانی که حتی عقب افتاده بود که اوضاع احوال بهتر بشه، هر روز بیش از 1,000 نفر اجازه ورود پیدا نمی‌کنند که بتونن فاصله های خیلی زیادی رو ایجاد بکنن که هیچ اتفاقی نیفته، چون اگر توی همچین مسابقاتی اتفاقی بیفته و کسی مبتلا بشه، روی حضور تماشاگران توی رقابت‌های بعدی که تا پایان سال انجام میشه قطعاً تاثیرگذار خواهد بود و شاید اجازه ندن که هیچ کسی حضور پیدا بکنه. مسابقات مسترز روم هم که مثلا با تماشاگر خیلی کم برگزار شد و بیشتر اصلا شرکت کنندگان و همراهان و مربیان بودن که حضور پیدا کردن، اون مسابقات هم شاید در اون حد و اندازه ها حس تماشاگرا به بازیکن ها منتقل نمی شد، اما حالا یه مقداری اوضاع احوال بهتر شده، چون توی استادیوم فیلیپ شاتریه که دیروز مسابقات برگزار می شد، چون سقف سالن هم بسته میشه جدیدن، یه مقدار صدا بهتر میپیچید و معلوم بود که هیجان بازی بالاتر رفته بود و روی عملکرد بازیکنان یه مقدار تاثیر بهتری گذاشته بود. به هر حال امیدوار هستیم که این رقابت ها حالا که وارد این مرحله شده کیفیتش بالاتر بره و انشالله بتونیم ما هفته آینده یه تحلیل کاملی راجع به چگونگی برگزاری مسابقات تنیس آزاد فرانسه که امسال آخرین گرند اسلم سال شده در خدمت شما داشته باشیم. در حالی که رسیدیم به ساعت 15:38 دقیقه در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی ورزش هستیم با ادامه برنامه ورزش ایران ویژه ورزش‌های راکتی. در این لحظه هم ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای فرزین زیازری، سرپرست محترم دبیری فدراسیون تنیس کشورمون. آقای زیازری، حضور شما سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر باشه ان شاء الله. آقای کشاورز
سلام عرض می‌کنم خدمتتون، همچنین جناب آقای
احتشام زده
و
شنوندگان
محترم در
خدمت شما هستم. خواهش می‌کنم آقای زیازری، منم خدمت شما عرض سلام دارم، خسته نباشید میگم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون جناب زیازری که فرصت گذاشتید که تو این برنامه در خدمتتون باشیم. قطعا شنوندگان عزیز و ارجمند یه سری سوالاتی مد نظرشون هست و میپرسن. یکی از مسائلی که حالا خیلی هم بیشتر راجبش صحبت شده، با توجه به شرایطی که رشته ورزشی تنیس داره و تو این شرایط خب شاید با وجود اوجگیری کرونا اگر اصولش رعایت بشه به این ورزش باز هم میشه پرداخت، من میخواستم جنابالی توضیح بفرمید باشگاهایی که حالا باز هستند، تعدادشون زیاد هم هست، ظاهرا مشکل خاصی هم ندارن، هم رعایت میکنن، ولی بعضی باشگاه ها من شنیدم که تعطیل کردن، یه مقدار اعضاشون از این موضوع ناراحتن که به ورزش به عنوان یه مسئله کمک کننده برای سلامتی نمیتونم بپردازم. میخواستم نظر جنابالی بپرسم ببینم اصولا نظر فدراسیون روی این مورد چی هست.
جناب آقای کشاورز، همونجوری که مستحضر هستید، رشته تنیس پس از شروع کرونا به توجه به شرایط فیزیکیش و توان ممکن برای بازی و امکانات زمین و فاصله اجتماعیش تقریبا رونق خوبی گرفت و تقریبا یعنی ورزش کاره از رشته های دیگه اومدن سمت رشته تنیس و شروع کردن به ورزش کردن و ما یه آنلاین رو برگزار کردیم برای باشگاه ها که آشنا بشن به پروتکل های بهداشتی، مسائل باشگاه و مسائل مسابقات در دو فصل جداگانه.
بله،
باشگاه به فعالیت خودشون رو ادامه دادن، اما با شرایط حادی که در کشور در حال حاضر داشت روبه رو هستیم در مورد شروع کرونا، متاسفانه خارج از سیستم تصمیم گیری کل کشور هستش، منطقه‌ای باید تصمیم گیری بشه و بر جناب شرایط منطقه تصمیم گیری میشه و ابلاغ های از سمت اداره کل ها اعلام میشه.
بله،
قطعا در استان تهران تمام باشگاه‌ها باز هستن، در حال حاضر و فعال هستن. در استان اصفهان من خودم شنیدم که تعطیل شدن باشگاه‌ها و این استانداری و فرمانداری هستش که تصمیم گیرنده هست در مورد فعالیت های کل استان.
درست.
اگر که باشگاه هایی که در کل کشور تعطیل شدن مجزا درخواست بدن به استانداریشون، ابلاغ سراسری و کشوری هستش، ابلاغ کردن که کلیه باشگاه ها مثلا در استان خاصی تعطیل بشه، درخواست بشین و به هیئت تنیس یا به فدراسیون تنیس اعلام بکنه، نامه نگاری بشه با خود استانداری که شرایط و پروتکل های بهداشتی رو براشون اعلام بکنیم. دو تا از باشگاه ها مجددا باز شدن و باشگاه دیگه اگر درخواست شده بدن در مورد هر گونه همکاری باشه.
آقای دکتر، این مطلبی که من خدمتتون عرض کردم تو یه استان مشترک اتفاق افتاده، تو استان تهران میگم اغلب باشگاه بازن ولی چند تا باشگاه هم تعطیل کردن که حالا دولتی و شبه دولتی هستن.
اینکه شما میفرمایید بله بله، من یه دونه باشگاهی رو دفعه پیشم این اتفاق افتاده بودش، مربوط به نهاد شهرداری مثلا بودن، ارگان تصمیم گیرنده شون تصمیم کلی گرفته بود که اون دیگه خارج از استان تصمیم گیری فرمانداری و ستاد بحران و ستاد کرونا هستش.
بله.
بعضی از ابلاغ ها ابلاغ درون سازمانی هست که اعلام می‌کنیم کلیه اماکن مربوط به یک مجموعه، ممکنه مثلا مربوط به وزارت ارشاد بشه جایی رو اعلام می‌کنن.
بله.
اونها خارج از سیستم تصمیم گیری ما هستش و کاملا درون سازمانی باید حل بشه.
درسته. آقای دکتر، به شما همکارانتون خسته نباشید میگیم در به جهت برگزاری دو رویداد خوب که از سال 1398 باقی مونده بود، جام حذفی آقایان و جام حذفی بانوان. البته جام حذفی آقایان ظاهرا چند روزیش باقی مونده بود اما جام حذفی بانوان کاملا دوباره برگزار شد. میخواستم جناب علی بفرمایید حالا که این مسابقات به پایان رسیده و یه مقدار شاید خود ارزیابی هم کردید که تو این شرایط میشه مسابقه برگزار کرد یا نه، در آینده حالا آینده نزدیک برنامه به چه صورتی خواهد بود؟
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
مسابقات شما همونجوری که شما اشاره فرمودید، مسابقات جام حذفی آقایان نیمه تمام مونده بود از سال 98 و مسابقات بانوان کامل برگزار نشده بود که برگزار شد. با توجه به حضور شرکت کننده ها کاملا این حسی که نیاز بشه مسابقات واقعا حس شد که نیازمندن، بچه ها دوست دارن که مسابقات شرکت بکنن، آمادگی لازم رو داشتن و ما هم تونستیم خدا رو شد به بهتری نحو برگزار بکنیم. قبل از مسابقات بانوان کاملا تست‌گیری انجام شد و خدا رو شکر کسی هم مشکلی براش ایجاد نشدش، پروتکل ها کاملا رعایت شد، مجموعه بزرگی بود، اتاق ها بودش که هم بدون تماشاگر جلوی برگزار شد، فقط اعضای تیم ها حضور داشتن در محل مسابقات.
بله.
در حال حاضر کمیته مسابقات امروز جلسه داشتن، امروز بعد از ظهر قرار هست تصمیم گیری بکنن که دو تا مسابقه دیگه در کل کشور در فاصله 15 آبان برگزار بشه. این دو تا مسابقات میتونه کمک بکنه به شرایط آمادگی بازی کنن، اما باز مشروط به این هستش که شرایط کل کشور به صورتی باشه، چون سلامتی ورزشکار برای ما اهمیت بیشتری داره.
بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. آقای تشام زدم از شما سوالی دارم. آقای تشام
خواهش می‌کنم. آقای زیازری بفهمید راجع به این که حالا کمیته فنی شو الان فکر می‌کنم که چند ماهی است فدراسیون دیگه مستقر شده و مسابقات جام حذفی هم برگزار شده، هم در بخش بانوان هم در بخش آقایان. الان بحث انتخاب کمیته فنی و مربی تیم ملی هستش، من فکر می‌کنم دیگه داره خیلی دیر میشه برای این قضیه. حالا باز توضیحات حضرت عالی میشه. کاملا
درست اشاره
می‌فرمایید.
امروز به این تفاصیل کمیته فنی ارزش مشخص شدن، معرفی شدن و ان تاریخ جلساتشون رو بعد از جلسه که آقای دکتر عزیز داشتن مشخص کردن. جلسات به صورت هفته‌ای دو جلسه برگزار میشه، مربیان مورد مشخص شده ای که از سمت فدراسیون ممکن هستش که امکان مربیگری داشته باشن به این خاطر معرفی میشه، برنامه میزن. همچنین افراد دیگه ای که خودشون ممکنه که حرص بکنن در شرایطی هستن که میتونن کمک کنن به تیم ملی، میتونن رزومه بدن، برنامه بدن، برنامهشون پس از اینکه کمیته بررسی بشه مشورت میدن و به رئیس فدراسیون معرفی میکنن تا معرفی بشه.
بله، یعنی دیگه اعضای کمیته فنی حتما جزء کسانی هستن که واقعا کارکشته باشن دیگه. آقای زیازی
میخواین معرفی بفرمایید اگر، چون هنوز خبرش نیست که ظاهرا منتشر نشه.
بله، امروز این اتفاق افتاد، خود کمیته فنی معرفی شدن و
بله.
کمیته فنی همزمان شد با دو جلسه دیگه و همون که مستحضر هستید 22 آبان ماه اما مجمع سابقانه فدراسیون تنیس توی برقاممون داریم، به همین دلیل شاید هنوز اخبار کوشش داده نشده. اعضا جناب آقای ناصر میرزایی هستن،
بله،
رئیس کمیته، و آقایان ایسا خدایی، اکبر طاهری، جهانبخش سوری، فرشاد صفتی، خانم سفیدباب، من و آقای برهی.
بله جناب آقای زیازری، من فهم کنم که راجب مجمع 22 مهر هستش دیگه، نه؟
22 مهر.
چون شما فهمید آقا، من یه مدت شک کردم 22 مهر ما هستش.
بله بله 22 مهر.
خیلی ممنون هستم. خیلی ممنون جناب زیازری، از توضیحاتتون استفاده کردیم. برای شما همکارانتون در فدراسیون تنیس آرزو موفقیت میکنیم.
ممنون، متشکرم از
توجهتون. خواهش میکنم، خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه. خب ساعت 15:47 پس و ما در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه ورزش ایران، ویژه ورزش‌های راکتی، یکی از جذاب‌ترین و پرطرفدارترین و سریع‌ترین رشته‌های ورزشی راکتی، رشته ورزشی اسکواش هست. در این لحظه هم ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای مسعود سلیمانی، رئیس محترم فدراسیون اسکواش کشورمون. آقای سلیمانی، حضورتون سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر باشه ان شاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام دارم خدمت شما بزرگواران و اونایی که صدای ما رو میشنوند، در خدمت شما عزیزان هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر سلیمانی، منم خدمت شما عرض سلام دارم، خسته نباشید میگم.
سپاسگزارم.
خب آقای دکتر، بریم سراغ این که فردا فکر میکنم که مجمع انتخاباتی هیئت اسکواش سمنان هستش، شما عازم هستین به سمنان؟
بله، دلمون از سمنان پره. دو سال هستش که مجمع انتخاباتشون باز مونده بود.
بله بله.
اداره کل وقتم برای اراده و ادامه کار تیم مسئول در تشکیلات هیئت رو نداشت و استان به راستی لطمه خورد و افت کرد جدول ارزیابی. اما با تغییرات مدیریتی که شاهدش بودین در دو هفته گذشته، اولین کار اونا درمان این زخمای باز بود. گویا مدیر جدید دوستر، پاکارتر و سازماندهنده تره.
پس ایشالله فردا برگزار خواهد شد.
بله، به همراه نایب رئیس، رئیس فنی مهندسی فدراسیون خدمتشون میرسه برای مجمع انتخابات
انشالله. و روز شنبه هم 19 مهر ماه روز جهانی اسکواشه، چه برنامه ای برای این روز دارین شما؟
همه ایالت‌های ما یه ماه قبل که فدراسیون جهانی اعلام کرد،
بله بله،
مصادفش با داخلی شد 19 مهر ماه، ما تقریبا با هفته فرادینی و ورزش هم همخوانی داره، برای عمل کرد اونا در پایان پاییز همه هیئت‌ها موظف شدن، 32 هیئت ورزشی که برنامه‌شون رو بدن. همه اینها غیر از بوشهر و چهارمحال و ایلام، طرحهای پوسترشون رسیده، بعضی از اینا که بهتر بودن فدراسیون جهانی رفته و هر کدوم اینا برنامه خاص خودشون رو دارن. ما هم در استان تهران برنامه‌هایی رو خواهیم داشت که بتونیم اونو به آقای بنی تمیم و دکتر احمدی در وزارت ورزش بفرستیم که بخش جشنواره و هم همه ورزش‌های همگانی امتیاز فدراسیون بتونه کسب کنه
ان شاءالله. و یه سوال داشتم آقای دکتر سلیمانی، که یک مربی به عنوان به اصطلاح مربی ارشد کمیته استعدادیابی کشور معرفی شد، آقای رضا بردبار، در خصوص توضیحات رو می‌فرمایید برای شنوندگان عزیزمون؟
بله خواهش می‌کنم. برای اختلافی بین برخی مربیان مطرح در رشته‌های ورزشی با اعضای ورزشی استانش چیزای عادی هست که پیش میاد.
بله بله.
فدراسیون پیش قدم شد، با میانجیگیری حلش کرد، بزرگواری کرد. رئیس هیئتمون در گیلان آقای رضا بردبار مربی سازنده اسکواش بودن، شاگردان مطرحی رو به کشور معرفی کرده بودن، اما دیده نمی‌شدن به خاطر این اختلاف نظرها. اما این قضیه اتفاق افتاد و امروز با رخصت رئیس هیئتمون شد مربی ارشد کمیته استعدادیابی فدراسیون که بتونیم از ظرفیت ایشون بهره
ببریم. و همینطور جام ستارگان هم در رشته پدل که پایان مهر ماه برگزار خواهد شد
با 10 روز تاخیر.
بله بله.
روش به دلیل ما باید مجوز اصلی رو هم بگیریم که انشالله اون هم در پدل مشکلی نیست، مثل تنیس که در فضای باز هستش و اینا. اگه اجازه بدین، من از خراسان جنوبی، همدان و خراسان رضوی، از آقای مهندس غنی، آقای دکتر ربانی مهر و آقای عسکری به خاطر سرودی برتر ارزیابی عملکرد تابستانی فدراسیون هم در خیلی اینجا از همین تریبون
خیلی ممنون
هستم خدمت شما.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر
سلیمانی.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
ممنونم، درود بر
شما. توضیحاتتون برای شما همکارانتون در فدراسیون اسکواش آرزوی موفقیت می‌کنیم.
دستتون درد نکنه، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، خدا حافظ.
خدا
خب در دقیقه پایانی برنامه ورزش ایران ویژه ورزش‌های راکتی هستیم. آقای اتشامزاده اگه مطلبی به نظرتون میرسه.
خواهش می‌کنم. بله، روز ملی تنیس روی میز در کشورمون طی جلسه‌ای که با کمیته هماهنگی به اصطلاح انجام شد تعیین شد که روز 28 مهر ماه هستش که این در این روز در تهران با همکاری سازمان ورزش شهرداری در میدان آزادی قرار هستش که دو تا میز تنیس روی میز بزنن، به صورت نمادین بازی رو انجام بدن و یه کار خیلی زیبا هستش.
بله، بسیار سپاسگزار. خب آقای اتشامزاده فکر میکنم دیگه وقت خدافظی باشه.
خیلی ممنون هستم از شما و شنوندگان عزیز. انشالله تا هفته آینده همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارش.
خیلی ممنون و متشکرم. منم از حضور تمامی شما شنوندگان عزیزم که لطف کردید و به برنامه ورزش ایران ویژه ورزش راکتی امروز توجه فرمودید سپاسگزاری میکنم. به اتفاق تمامی همکاران در گروه تهیه برنامه تا فرصت بعد همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
سرعت در کسب اطلاعات ورزشی حق شما است. دقت و چابکی وظیفه ما است. رسانه ملی، رسانه مرجع، رسانه آگاهی.
عشقت رز پیمانه من بود آنانه جانسو که پیچی بر افلاق با شیون هر مرد شدان از این دل دیوانه من مجنون وفایا سرگشته تو عاشق بی رنگ و ریایا چون رفت دیگر این دل دیوانه ز دستم زنجیر بیارید و ببندید به پای زنجیر سرگوشته که پرپر زد و گم شد در ظلمت چشمان سیاهت مرغ دل دیوانه من آن قصه دیوانه زنجیر بگردم دست شهر گریزان
قهرمانان، ورزشکاران، ورزش دوستان، اینجا مرجع رسمی اطلاعات ورزش ایران و جهان است. مصاحبه، رویداد، خبر. شبکه رادیویی ورزش.
ما اون موقع که بچه بودیم اصلا من وضع مدرسه رو اینطوری شروع کردم که هارتل می آوردیم، کوچه‌مون خاکی بود، اسفالت نداشت، در من بوده 30 سال پیش
از کن خدمت شما. من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و وردش مثلا بوده شروع کردم.
15 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و می خواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده یام داشتم.